مبحث نبوت، عصمت پیامبران علیهم السلام از دیدگاه قرآن کریم و روایات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث نبوت عامه بنا شد که در این جلسه‌ای که در خدمت عزیزان هستیم عصمت همه انبیاء رو به طور کلی از دیدگاه قرآن کریم و روایات ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین اثبات بکنه. در قرآن کریم آیات متعددی داریم که دلالت بر ثبوت عصمت انبیاء عظام میکنه. آیاتی رو که ما در اینجا ذکر میکنیم که دلالت بر عصمت این بزرگواران میکنه فقط مشتی نمونه خروار هست، یعنی تعدادی از اون آیات هست، نه همه اون آیات. لازم به ذکر هست که خدمتتون عرض کنم برای اثبات ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین هم امامان دوازدهگانه شیعه آیاتی در قرآن کریم داریم که دلالت بر عصمت این بزرگواران میکنه. چون مورد بحث ما فعلا نیست، ما اون آیاتو که لازم نیست الان بیاریم، چون ما بحثمون بحث نبوت عامه اثبات عصمت انبیاء عظام همگی از قرآن کریم و روایات هست. اول از قرآن اون هم چند آیه رو ذکر میکنیم که در این یک ساعتی که فرصت داریم در زمانمون بگنجه. آیه اولی که خدمتتون بیان میکنم آیه بسیار جالبی هست، از سوره مبارکه صاد آیه 47. در این آیه شریفه میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. آیه بسیار بسیار زیبا و بازگو کننده یک مطلب بسیار حساس و مهمی هستش. قبل از اینکه راجع به آیه توضیح بدیم یک معنای تحت لفظی داریم. معنای تحت لفظی آیه شریفه این هست که می‌فرماید و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار و ایشان نزد ما، نزد ما که خدا هستیم، ایشان یعنی انبیاء عظام و انهم همش برمیگرده به انبیا و قطعا ایشان نزد ما که خدا هستیم از برگزیدگان نیکان و خوبانند. عبارت دیگرش این میشه که انبیا کسانی هستند که هیچگاه گناه نمی کنند. چجوری این مطلب اثبات میشه؟ این یه ادعاست. من واژه مصطفین رو یک توضیح خدمت دوستان میدم که این توضیحش خیلی خوب هست، دانستن این توضیح خیلی ضروری هست برای همه ما. ما در قرآن کریم یادتون باشه که 3 تا واژه داریم، یعنی ممکنه که حالا این واژه‌ای که این 3 تا واژه‌ای که میگم ممکنه که یکی از این واژه ها ممکنه حالا الان در ذهن من نیست که حتما به کار رفته یا نه، ولی مترادفش تقریبا به کار رفته. کلا حالا ما در اینجور در نظر میگیریم که در ادبیات عرب و در لسان عرب ما سه تا واژه داریم به نام انتخاب، اجتباه و استفاه. انتخاب که بلدیم بنویسیم و میدونین چی هست، حالا من توضیح هم میدم. اجتباه که نوشتنش آخرش هایگر داره، اجتباه اونم که نوشتنش کاری نداره، حالا من توضیح میدم. استفاه با ساد و تین و اونم به های گرد ختم میشود. بعد اینکه این سه تا واژه رو خوب متوجه بشید، من یک مثالی میزنم. دوستان عزیزمون در این مثال خوب توجه میفرماین. فرض کنید که به ما گفتن که شما از میان 250 نفر انسان برای کاری که ما میخوایم 10 نفر رو برگزینید. اگر ما آمدیم از میان این 250 نفر 10 نفر رو برگزیدیم، به این عمل میگن عمل انتخاب. یعنی فارسیش میشه برگزیدن و عربیش میشه انتخاب از باب افتعال. پس اگر ما از میون 250 نفر برای کاری 10 نفر رو برگزیدیم، یعنی از میون 250 نفر 10 نفر رو انتخاب کردیم. یه وقتی هست که این 10 نفر رو که انتخاب میکنیم میاریم و میگیم آقا ما این 10 نفر رو انتخاب کردیم. میگه آیا از میون 250 نفر که خب مسلماً آدم های خوبی بودن، شما رفتی 10 نفر خوبتر رو انتخاب کردی برای کاری که ما میخواستیم؟ حالا مثلا فرض کنیم کاری هم که میخوان و به ما میگن، مثلا بگن میخوان برای نمایندگی فرزن شورای نگهبان. نمایندگی فرض میکنیم مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس خبرگان رهبری، مثال داریم عرض میکنیم که خیلی آدم های خوبی باید باشن ما انتخاب کنیم، فرض میکنیم. یا در همین ردیف ها یا بالاتر از اینها میخوان برای همچین کاری 250 نفر رو به ما دادن که 10 نفرش انتخاب کنیم. این 250 نفر آدم های خوش سابقه بودن، خوبی بودن، ما آمدیم خوبتر رو انتخاب کردیم. این عمل انتخاب، همه شما بلدین این عمل. یه وقت هست میگن که آقا بین این 10 نفر میخوایم یک نفر رو به عنوان رئیس و سرپرست این 10 نفر انتخاب کنیم که از بین اینا صفت ترین رو هم داشته باشه، یعنی خوبترین باشه، بهترین باشه، دیگه روی دست او کسی نباشه دیگه. یعنی 10 نفر رو نخبه ما انتخاب کردیم، بین این حال میخوام یه نفر رو دست اینها که بنا رئیس و سرپرستشون باشه انتخاب بکنیم. دیگه اینو بهش نمیگن انتخاب، اگرچه ما تو فارسی بهش میگیم بازم انتخاب کردن، یعنی میگیم اینم انتخاب کردیم، انتخاب میکنیم. اما در لسان عرب و در لسان قرآن کریم به این نمیگن انتخاب کردن، به این میگن که شما عمل اجتباه یکی نه که ما داریم میگیم اشتباه ها، اجتباه یا واژه استفاه رو انجام دادید. هر دو واژه هم تو قرآن کریم به کار رفت. میفرماید که در جایی که در مورد خود حضرت آدم علیه السلام که بعضیا واقعا این تهمت ناروایی است به حضرت آدم علیه السلام میزنن که اون حضرت رو از بهش اخراج کردن که اصلا همچین چیزی نبوده، وقتی که موعدش میرسه که حضرت از بهش باید هبوط بکنه و در زمین ساکن میشه، چون خداوند اصلا حضرت آدم برای بهش خلق نکرده بود. شعرهایی هم که میخونن در زمینه که همش اشتباه است، که ما بهشت برین جای من بود و آدم منو به زمین آورد و خدا بگم آدمو چیکار بکنه، اصلا بهشت برین منزل ما نبود. ما منظرمون روی این کره زمین بود. خداوند متعال ما رو اونجا آفرید، پدر ما رو، به ما یه مهلتی گذاشت که سر اون مهلت بنابود ما بیایم روی کره زمین، شروع کنیم همین اعمالی که انجام میدیم انجام میدیم، خوبها از بدها جدا بشن، بهشتیا برای بهش انتخاب بشن، جهنمیان برای جهنم انتخاب بشن، سپس بریم برای قیامت و محشر و فلان اینا. از اول برای اگه این بود که اصلا بهشت و جهنمی در کار نبود، اگر این شو بود که اصلا خداوند متعال امتحانی نمیخواست بکنه، نقض غرض بود، هدف از خلقت این نبود، اگر هدف همین بود که ما بیم روی کره خاک، اینا هم دلایل قرآنی داره که حالا بحث ما نیست. خب آمده اون موعد فرا رسیده، حضرت آدم علیه السلام با ترک اولایی که میکنه میره اون موعد رو زودترش میکنه، یعنی تقدم براش ایجاد میکنه، زودتر میاد رو کره خاک. اتفاقا قرآن کریم راجع به خود حضرت آدم علیه السلام برای اینکه بفهمونه به ما که او کار خطایی انجام نده، یا کار بهتری رو ترک کرده، کار خوب رو انجام داده، خوبتر انجام نده، میفهمد وجتباه و ربه، پروردگارش او رو برگزید. برای چه کاری؟ برای پیامبری. وجتباه، اینجا کلمه اجتباه که به کار میبره، یعنی خداوند وجتباه ربه، یعنی اینکه خدای تعالی اومد او رو برگزید از میان خوبان، خوبترین رو انتخاب کرد برای پیغمبری. آیه دیگه که کلمه استفاه که همون مترادف تقریبا کلمه اجتباه هست، اونجا هم قرآن کریم ببینید کجا این آیه رو به کار برده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله استفا آدم و نوحا، خداوند متعال از میان خوبترها خوبترینها را برای پیغمبری برگزید. ان الله اصطفى آدم، که اولیش حضرت آدم بود، بعد اومد به نوح رسید، بعد فلان چند تا رو پیغمبر میشموره، اینها رو برگزید. انتخاب نکرد خدای تعالی، استفا کرد، یعنی از میان خوبترها خوبترین رو برگزید. آیه ای که اینجا در سوره مبارکه صاد داره، آیه 47، ببینید لغت رو، و اندهم و انهم اندنا لمن المصطفین الاخیار، میفهمد قطعا ما که خداییم ایشان که پیامبران هستند را از چه کسانی؟ از لمنل، خب از بین چه کسانی؟ مصطفین یعنی کیا؟ کسانی که از میون خوبترها، چون مرحله انتخاب و پشت سر گذاشته که اینا رو عرض کردیم، آمده مرحله استفا هست، یعنی خوبا جدا شدن، خوبترها جدا شدن، خوبترین ها میخوان جدا بشن، اومدیم از میان خوبترها مصطفین، تازه یک واژه اخیارم داره، اخیار یعنی بهترین ها، نیکوترین ها، از میان مصطفی یعنی برگزیدگان خوبتر و نیکوتر ما اینها رو چکار کردیم؟ انهم اندنا و من المصطفین الاخیار، برگزیدیمشون از میان خوبترین ها، نیکوترین ها، یعنی خوب در خوب ادغام شد، یه مش نیکوتر جمع کردیم، خوبترها رو از بین اینها برگزیدیم، اینا پیغمبرای ما بودن. خب این چه ارتباطی با عصمت داره؟ خب عزیزان اگر دقت کنیم در آیه شریفه این به دست ما میاد، اگر اینها موردی داشتن، اشتباه میکردن، سهوًا خطایی انجام میدادن، گناهی، ذنبی، خطیئه‌ای، سیئه‌ای، جرمی انجام میدادن، سوال میشه اینجا آیا اینا میتونستن جزو گروه خوبترین ها قرار بگیرن؟ اگر آدمی که اشتباه میکنه، خطا میکنه، جزو گروه خوبترین ها باشه، پس ما دیگه اون کسی که این کارو نکنه با چه واژه‌ای باید صداش بکنیم؟ او رو باید جزو چه دسته و گروهی قرارش بدیم؟ در حالی که ما خوبترین ها رو کسانی میدونیم، همیشه وقتی به واژه اخیارم متصل میشه، کسانی میدونیم که اینها عقلا هم این رو میرسونه که هیچ نقصی در هیچ زمینه‌ای در اینها نباشه، که خداوند به اینها صفت چی داده؟ مصطفین اخیار داده، یعنی بهترین های بهترین ها رو ما اومدیم انتخاب کردیم. وقتی بهترین های بهترین ها باشه، یعنی دیگه واقعا دو تا واژه در کنارم قرار گرفته، خداوند با این چی رو میخواد برسونه؟ اگر با این میخواست اینو برسونه که تو این بهترین های بهترین ها یه آدمی هستش که یه گناهی میکنه یا چهار تا گناه کرده یا چهار تا خطا کرده یا چهار تا آدم مثلا کشته، خب این همه میگفتن که خدا رو نگاه کن اومدی خالی بستی در این زمینه، به قول عوامونه حرف لغو میزدی، میگی ما بهترین ها رو از میونه بهترین ها، این بهترین های تو، اگر این بهترین های تو هست دیگه اونایی که جنایتکارن و خیانتکارن که تو میخوای اونا رو اسپری، اونا بعد دیگه چه اوجوبه هایی هستن. در حالی که میبینیم که خداوند متعال وقتی که در بحث توحید خونی، وقتی که یک حرفی میزنه حرفش 100% درست هست، مولا درز این حرفا نمیره، اصدق و صادقینه، راستگوترین راستگویانه و هر صحبتی که میکنه صحبتش هیچ خللی نخواهد داشت، خدشه‌ای نخواهد داشت، کلام کلامی که 100% درست و پاکیزه است. مصطفین الاخیار یعنی بهترین بهترین ها، یعنی هیچ خدشه‌ای اینها و هیچ موردی در طول زندگانیشون اینها نداشته باشه. این دلیل بر عصمت انبیا میکنه خیلی ساده. آیه دوم، آیه 80 سوره مبارکه نساء هست، من آیاشو میخونم، دوستان محبت میکنن یک صلواتی میفرستن تا منم آیاشو بخونم. آیه 80 سوره مبارکه نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از آیاتی است که دلالت بر عصمت انبیا میکنه. فقط دقت میخواد، دقت بفرمایید. میفرماید که من یطع الرسول، هر کس که از رسول اطاعت بکند فقط اطاع الله. کسی که اطاعت رسول رو بکنه قطعا اطاعت خدای تعالی رو کرده. رسول کیه؟ کسی که خدای تعالی او رو به سوی بشر چی؟ فرستاده، ارسال رسول کرده، رسول رو فرستاده که بشر رو هدایت بکنه. قرآن میفهمد هر کس اطاعت از رسول بکنه اطاعت از خدای تعالی کرده. خب اینو داشته باشید. من یه آیه دیگرم میخونم، دو سه تا آیه اینجا میخونیم با هم چون تو یه ردیف هستن. آیه 32 سوره مبارکه آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ببینید اینجا، قل اطیع الله و رسول، بگو اطاعت کنید خدای تعالی رو و رسولش رو، یعنی اون کسی که خدای تعالی فرستاده به سوی شما. آیه 64 سوره مبارکه نساء، و ما ارسلنا من رسول و ما نفرستادیم هیچ رسولی رو الا لیطاع باذن الله، مگر اینکه اطاعت شود به اذن خدای تعالی. یعنی هیچ رسولی رو ما نفرستادیم، هدفمون از فرستادن رسولان چی بود؟ هدفمون چی بوده؟ این بوده که اینا چی بشن؟ بله اطاعت بشن، مردم از اینها اطاعت بکنن. اگر ما رسولی رو میفرستادیم که همه مردم از این رسول اصلا نتونن اطاعت بکنن و دستورش رو گوش نکنن، غرض ما نقض میشد دیگه، نقض غرض میشد. هدف ما از ارسال رسول این بوده که مردم از اینها چیکار کنن؟ اطاعت بکنن. حالا شما تصور بکنید با این سه تا آیه که تقریبا توی یه ردیف بودن من برای شما خوندم، دقت بکنید که در آیه اولی من یطع الرسول فقط اطاع الله، چی میفهمید از این آیه شریفه؟ اولین چیزی که شما متوجه میشید اینه که اومده در این آیه شریفه یه اطاعت برای خدای تعالی در نظر گرفته، یه اطاعت هم برای کی در نظر گرفته؟ برای رسول در نظر گرفته. اطاعت رسول رو همپای اطاعت کی قرار داده؟ همپای اطاعت خدای تعالی قرار داده. وقتی خدای تعالی میفهمد هر کس، خوب توجه کنید، هر کس از رسول من اطاعت بکنه، از فرستاده من، از خود من اطاعت کرده، یعنی اطاعت از رسول مساوی است با اطاعت از کی؟ از خدای تعالی. خب خدای تعالی باید کسی رو بذاره مردم ازش اطاعت بکنن که اون کس در این زمینه مثل خدای تعالی کاراش نقص چی؟ نقص نشته باشه یعنی چی؟ یعنی این که خطا نکنه، در کاراش خطا نداشته باشه، جرم نداشته باشه، گناه نداشته باشه که مردم بتونن ازش اطاعت بکنن، چون اطاعتشو خدا در ردیف اطاعت خودش قرار داده، گفته هر کسی از این اطاعت بکنه از من اطاعت کرد. اگر رسولی بیاد خطایی مرتکب بشه، اشتباهی مرتکب بشه، ذنبی مرتکب بشه، این اطاعتش در ردیف اطاعت خدای تعالی قرار نمیگیره. چرا؟ برای اینکه خود خدای تعالی رو ما در بحث توحید خوندیم که خدای تعالی تمام کارهاش بدون چی هست؟ بدون اشتباه هست، بدون نقص هست، بدون کمترین عرض به خدمتون که سیئه‌ای هست، خلافی هستش، بدون سوءی هست، بدون فحشایی هست، بدون هر گونه فسادی هست، کارهای خدای تعالی اینجوری، هیچی اینا توش راه نداره، کاراش کامل کامله. اگر خدای تعالی رسولی رو بفرسته که کاراش مثل کارهای خدای تعالی بی نقص نباشه، این گونه نباشه، خداوند متعال در این زمینه دستور لغوی به مردم داده، یعنی حرفی رو زده که حرف خدای تعالی نعوذ بالله درست از آب در نایمده. رسولی اومده خطا مرتکب میشه، خودش هم فهموده اطاعت مساویس با اطاعت منه، چی شما از این معادله نتیجه میگیری؟ این نتیجه رو میگیریم که خدای تعالی دستور داده از کسی اطاعت کنیم که تو کارهاش خلاف مشاهده میشه، یعنی خدای تعالی امر کرده ما رو به اطاعت کردن کسی که تو کارهاش خلافه، پس به نتیجه دستور داده به ما که از خلاف چیکار کنیم؟ پیروی بکنیم. در صورتی که ما دیدیم تو قرآن کریم در بحث توحید هم خوندیم که ان الله لا یأمر بالسوء والفحشاء، خداوند متعال که از کاراش اینه که اصلا امر به بدی و به فحشا چی نمیکنه. تاموش اینو بذارین کنار، مخ مغایر از آب در میاد، در صورتی که قرآن کریم مغایر با ما صحبت نمیکنه. پس این آیم و آیات همردیفش که عرض کردیم، چون که آمده اطاعت از رسول و اطاعت از خودش دانسته، ولذا پیغمبرش باید عین خدای تعالی کارهاش بی نقص باشه، اگر نقص داشته باشه از درجه اعتبار ساقط میشه، اطاعتش هم ردیف اطاعت خدای تعالی چی نیست، وقتی نبود دیگه این حرف خدای تعالی از درجه اعتبار ساقط میشه، یعنی اطاعت رسولش اطاعت خودش نیست. مردم میگن آقا خودت درست بی نقصی، ولی به ما گفتی اطاعت این هم ردیف اطاعت توه، ولی این کاراش خلاف کارای توه، چهار تا خلاف هم تو کاراش داره. از اون طرف خدای تعالی فرموده نه، اطاعتش اطاعت من است، رسولی که من میفرستم، نه کسی که خودش بیاد ادعای رسالت بکنه، رسولی که من فرستاده باشمش اطاعتش همپای اطاعت منه، وقتی همپای اطاعت من شد من باید اینو نگهدارندش باشم از خطایا، از گناهان، از لغزش‌ها، از کارهای خلاف، از نقایص، و منم نگهدارندش هستم. درست شد؟ پس این هم آیه ایست که دلالت بر عصمت انبیا میکنه، با همین مقدار تأملی که ما کردیم و وقتی که روش گذاشتیم. این دومین آیه. اما سومین آیه، یک صلواتی بفرستید تا من عرض کنم بکنم. اما دلیل سوم، دلیل سوم میشه دیگه، یعنی معذرت میخوام سومین آیه رو بعد بیاریم دیگه که بر عصمت انبیا باشه. آیه ایست در سوره مبارکه احزاب آیه 21 از سوره مبارکه احزاب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. معنی آیه اول بیان بشود، می فرماید که در اعمال و اقوال رسول خدای تعالی، در اعمال و اقوال رسول خدای تعالی برای شما سرمشق خوبیست، اسوتون حسنه، در اون چه که میگه، در اون چه که انجام میدهد، لقد کان لکم برای شمایی که ایمان آوردید رسول الله اسوه حسن است در اون چه که انجام میده و در اون چه که میگوید، برای شما اسوه حسن است. خب وقتی پیغمبر برای بنده و شما شد اسوه حسنه، یعنی یک الگویی شد، درست؟ و ما پذیرفتیم که پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم و همه پیامبران، حالا این پیامبر خاتمه داره میفهمد فرق نمیکنه، پیامبر پیامبر، رسول رسول هست، وقتی شد اسوه حسنه برای ما، یعنی سرمشق نیکی ها، سرمشق خوبی ها برای اعمال و اقوال، یعنی اون چی که پیغمبر میگه برای ما الگوه، اون چی که پیغمبر انجام میده برای ما الگو هستش. ما اگه بخوایم که زندگیمون رو زندگی درستی قرار بدیم، یعنی در دنیامون به گونه عمل کنیم که بخوایم رستگار بشویم، باید زندگی خودمون رو ورداریم بندازیم رو زندگی پیامبر، قیچی بزنیم، عین الگوی پیغمبر درش بیاریم. مثل خانمایی که خیاطی میکنن، کاغذای الگو میذارن، یک خطی میکشن، شروع میکنن به برش دادن. ما باید زندگیمون رو ورداریم بزنیم رو زندگی پیغمبر، برش بزنیم. البته خب این برای همه میسر نیست که همه زندگی پیغمبر این کار بکنن، ولی ما هر چی که میتوانیم باید خودمون رو به زندگی پیغمبر چیکار بکنیم؟ نزدیک بکنیم. حالا همش هم نشد، همش هم خداوند متعال از ما واقعا توقع نداره، چون ما کشششو نداریم. کسانی هم بودن که این کارو کردن، ولی همه انسان ها نمیتونن این کارو انجام بدن. ولی هر مقدار که بتوانیم از اول عم تا آخر عم باید خودمون رو به زندگی پیغمبر نزدیک بکنیم. خب چه ارتباطی این آیه با عصمت داره؟ خداوند تبارک و تعالی آمده پیامبر رو الگو و اسوه برای بنده و شما قرار داده، فرموده که آقا پیغمبر اسوه و الگوی خوبیست برای شما، از حضرتش سرمشق بگیرین، در گفتارش، در اعمالش، هر کاری که میگه شما انجام بدین. اینجا سوالی پیش میاد، اگر پیغمبر اینجا اشتباه مرتکب بشه، خطایی مرتکب بشه، ذنبی مرتکب بشه، سیئه‌ای مرتکب بشه، سهوی مرتکب بشه، عرض به خدمتتون که مکروهی حتی مرتکب بشه، در اون حدی که ما میگیم مکروهاتی که ما داریم انجام میدیم، وقتی الگوی ما اومد این کار رو انجام داد، سوال اینجا هستش از بنده و شما چه توقعی میره که وقتی میبینیم معلم ما، الگوی ما، سرمشق ما اومده یک دونه خلاف، دو تا خلاف، چهار تا خلاف انجام داده، بنده و شما که داریم قیچی رو گرفتیم، زندگیمون رو زندگی پیغمبر داریم میبریم، چه خواهیم گفت؟ میگیم آقا پیغمبر اینجا اشتباه کرده. حالا ما هم اگه اشتباه کنیم چه ضرری به زندگیمون میزنه؟ هرچی هم خدا به ما گفت چرا اشتباه کردیم، میگیم پیغمبر رو اشتباه کرد، ما هم کردیم. نمیگیم این حرفو. صلواتی بپرسید تا ادامهش عرض کنیم. پیغمبری الگو شد، هر کاری که بکنه برای من و شما هم الگو. یعنی پیغمبر اگر رفت اشتباه کرد، اصلا عقلم حکم میکنه، میگیم آقا خداوند فرموده ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه حسنه برای شماست، هر کاری کرد الگوی شماست. اگر به ما گو آقا چرا نگاه نامشروع کردی، العیاذ بالله، میگیم پیغمبر خودت هم العیاذ بالله اگر این کارو کرده بود، میگیم آقا پیغمبر یه نگاه کرد، ما می نگاه کردیم. حالا اون پیغمبر یه دونه نگاه کرد، رفت توبه کرد مثلا، نعوذ بالله، ما که حالا امت پیغمبریم، بالاخره حالا اون پیغمبر بوده، ما که نبودیم خدایا، ما 10 تا نگاه کردیم، یه دونش که مال الگو بودن اون بوده، 9 تاش ما اضافه کردیم، تو 9 تا رو ببخش، یه دونش هم که الگو بوده دیگه، چون الگو بوده انجام میده، ما تقو الگو بودن انجام میده. اگر کار خلاف دیگری، اشتباهی کرد، حرفی رو زد، معذرت خواهی کرد، حرفشو پس گرفت فلان، میگه آقا پیغمبر این کار کرد. حالا ما تو زندگی ما اگه حرفی زدیم، نه پس گرفتیم، یا قولی دادیم نتونستیم به قول عمل کنیم، پیغمبر این کارو کرده، ما انجام میدیم. این آیه از آیاتی است که خیلی صریح به ما میگه وقتی خداوند تبارک و تعالی آمد کسی رو پیغمبر کرد و او رو الگو قرار داد، اون الگو حتما باید از همه نقایص چی باشه؟ مبرا باشه، منزه از همه بدی ها باشه، و الا مردم که دارن او رو مورد الگو قرار میدن، از او سرمشق دارن میگیرن، اگر کار بد هم انجام بده، کارهای بد هم از او سرمشق میگیرن انجام میدن، وقتی جامعه فاسدی میشه. و خداوند متعال کارهاش زیر سوال میره. چه کاری زیر سوال میره؟ هدف از مبعوث کردن پیغمبرانش، بعثت پیغمبرانش. پیغمبر رو مبعوث کرده که مردم رو هدایت کنه، الگو هم قرار داده، گفته مردم هم حتما بیان به این پیغمبر رجوع بکنن در کارهاشون، در گفتارشون. این پیغمبر تو زرد از آب در اومده، یعنی نمیتونه جلو خودشو بگیره، میره مثلا عرض به خدمتتون که رشوه به مردم میده، رشوه از مردم میگیره، میره نمیدونم رباخاری میکنه، میره نمیدونم فلان کار رو انجام میده، یا گناهان در سطح پایینتری میره انجام میده، نمیتونه جلو خودشو بگیره. خداوند مونده که با این پیغمبرش نعوذ بالله چیکار بکنه. مردم هم این وسط میگن که پیغمبر که اینجوری الگوی ما هست، ما پس چیکار باید بکنیم؟ حرفی هم خدا بخواد به این مردم بزنه، مردم میگه آقا خودت الگوش قرار دادی، خودت هم اون رو پیغمبر کردی. اینجا نقض غرض هم پیش میاد، یعنی هدف از بعثت انبیا نقض میشه، از بین میره. یه کار لغوی رو خداوند نعوذ بالله اون وقت انجام داد. و لذا خودش چون خدای تعالی میفهمد پیغمبر اسوه حسن است برای شما، از اون طرف هم باید پیغمبر رو به مقام عصمت رسونده باشه، عصمت بهش داده باشه تا خلافی مرتکب نشه. برای چی؟ برای اینکه بتوانه الگوی چی باشه برای مردم؟ الگوی خوبی باشه برای مردم، سرمشق خوبی باشه برای مردم. وگرنه چون هر کاری که داره انجام میده مردم دارن ازش سرمشق میگیرن، انجام میدن. مردم یه ذره بینم برداشتن، دارن نگاه میکنن تو زندگی پیغمبر، بلکه میتونن یه جای ایرادی هم بگیرن که اون ایراده رو برن انجام بدن، که اگه کسی حرف زد بگن آقا جون مثلا ما پیغمبر الگو بود انجام ده، ما انجام ده، چه اشکالی داره؟ اگه اشکال داشت پیغمبر انجام نباید میداد، نه ما. در حالی که این ذره بینا رو هم که باشن دارن نگاه میکنن نمیتونن ایراده رو بگیرن، بهونه به دستشون داده نشده از این ناحیه، که اگه غیر این باشه در واقع خداوند بهونه به دست مردم داده. پس آیه ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر این میکنه که پیامبران چی هستن؟ پیامبران معصوم هستن، اگر نباشن نمیتوانن امت رو هدایت بکنن و نمیتوانن چی باشن برای مردم؟ بله؟ الگو و اسوه و سرمشق باشن، به دلیل عقلی که عرض کردیم. این هم یه آیه دیگه، به شرطی که صلوات بلند بپرسید یه آیه دیگه رو مطرح کنیم براتون. آیه چندم رو باید بگیم الان خدمتتون؟ آیه چهارم. صلواتی دیگری بفرستید تا آیه چهارم هم خدمتتون عرض کنم. آیه چهارم آیه ایست که هم دلالت بر عصمت انبیا میکنه، هم دلالت بر عصمت ائمه میکنه اتفاقا، یعنی بر دلالت بر عصمت امام هم میکنه. این آیه آیه بسیار معروفیه، خیلی هم جنجالی هست، خیلی ها روش بحث کردن و اهل تسنن، علمای اهل تسنن هم روی آیه بحث کردن و سعی کردن که آیه رو بپیچونن که نشه ازش نتیجه گرفت، ولی آیه خیلی صریح و روشن. آیه 124 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، می فرماید که ابراهیم خب در سنی از سنین جوانی برای پیامبری و هدایت مردم مبعوث شد. خواهش میکنم خوب گوش کنید، خوب توجه کنید، این آیات برایش خیلی زحمت کشیده شده، بزرگان ما خیلی زحمت کشیدن، مرحوم استاد نیکوصفت رحمت الله علیه برای این آیات خیلی زحمت کشیدن، اینها رو در آوردن مطرح کردن. توجه بکنید که بتوانیم نتیجه خوبی بگیریم ایشان. خب ابراهیم علیه السلام در سن جوانی مبعوث به پیامبری میشه. عرض به خدمتتون که میگیم مبعوث به پیامبری میشه، یعنی رسماً بهش دستور داده میشه که برای هدایت مردم اقدام بکنه، در حالی که اعتقاد شیعه بر این هست که حضرات انبیاء عظام از زمانی که به دنیا میامدند مداد پیغمبری رو با خودشون چی؟ داشتن. گیرم رسماً به این کار مأموریت پیدا نمیکردن، ولی مدال رو داشتن. اینو آیه قرآن هم تایید میکنه راجب حضرت عیسی علیه السلام که اینها وقتی که به دنیا آمد گفت آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا، خداوند منو نبی قرار داده، من نبی به دنیا آمدم، اسمتم باهام هست. گیرم هنوز رسما دستور نگرفتم که مردم رو هدایت کنم. چه زمانی؟ هر زمانی که خدا میخواست دستور به اینا میداد، اینا هدایت میکردن مردم. خب این آیه میفرماید که ابراهیم علیه السلام در طول زندگانیش وقتی که مبعوث به رسالت شد یک امتحاناتی رو پشت سر گذاشت. کی میدونه که امتحانات حضرت ابراهیم علیه السلام چی بود؟ خب شما بخواییم بگین شاید وقت گرفته باشه. فکر کنید ببینید بنده درست میگم یا نه. چند تایی شما عرض میکنید. یک این که حضرت آمد و در جریان مبارزه با بت‌پرستان قرار گرفت، سپس اونها حضرت ابراهیم علیه السلام رو انداختن داخل آتش. یه امتحان حضرت، حضرت چقدر تحمل کرده اینا ما در 5 ثانیه برای شما گفتیم، ولی 50 سال هم این مطلب قابل هضم شاید نباشه، خیلی مشکله کسی واقعا اون مبارزه رو شروع بکنه، همه بت‌ها رو بشکونه، با اینها مجادله و مناظرات و مباحثات داشته باشه و از مجازات اینها نترسه. این خیلی مسئله است. خب حضرت رو آوردن و با اون جرثقیل بزرگ در یک آتش بسیار بزرگی که حتما برید بخونید در این زمینه تفاصیل رو بخونید، انداختنش در اون آتش. آتش به امر خدای تعالی بر اون حضرت سرد و سلامت شده، نه اینکه گلستان شده که بعضی هم خیال میکنن میندازن عکسش رو تو این انیمیشن هایی که تلویزیون درست میکنه، یه بلبلی هم داره میخونه یه چند تا درخته و نه از این حرفا. سرد و سلامت شد، نه گلستان بوده نه بوستان بوده. میفهمد بردن و سلام، سرد و سلامت شد، آتش سرد شده و سلامت شد. حالا دیگه درخت چنار در اومده بود، چند تا نم طیور و اینا میشستن در میخونه دیگه، اینا حالا چیزایی که مردم خودشون ذوق هنری دارن و خودشون خلق میکنن الحمدلله رب العالمین. خب این امتحان حضرت بود. یه امتحان دیگه حضرت چی بوده؟ یه امتحان دیگه این بوده که حضرت همسری داشته به نام حضرت هاجر سلام الله علیها. امر خداوند متعال بر این بوده که اون حضرت هاجر رو برداره در یک سرزمین لم یزرع، سرزمینی که اصلا چیزی میکاشتن در نمی آمد، چون آب نداشت و زمینش قابل کشت نبود، اصلا چیزی توش در نمی. حضرت او، حضرت ساره رو، حضرت هاجر رو آورده اونجا به امر خدای تعالی. امر این بوده که آقا همینجا همسرت رو رها کن با یه بچه کوچیک به نام اسماعیل علیه السلام، اینجا رها کن برو. شما که میگید آقا چرا ما پیامبر نشدیم، یا هر کس صدای منو داره میشنوه میگه اگر ما پیامبر میشدیم ما، خب ما هم گناه نمی‌کردیم، فکر کنید واقعا حاضرید همسرتون رو با بچه کوچیک برید توی وسط یه بیابون بذارید، اینقدر به خداوند اعتماد داشته باشید که وقتی بهتون آقا اینجا بذارید برو، بگه چش علا عینی خدا حافظ شما، بچه با مادر زنه داره میگه آقا تو آخر رحم نداری ما رو اینجا گذاشتی، مثال عرض میکنم، این بچه داره اوا میکنه گریه میکنه فلان، چش اسبش رو سوار شده، مثلا شطورش رو سوار شده، هر مرکبی که داشته دوره اون مسیر رو برگشته آمده رفته. دیگه خدایا برای چی، چرا اینجا باید بذاریم، اینقدر اعتماد و اطمینان به گفته خدای تعالی داره، گذشته اینجا رفت. این یه امتحانش. امتحانات دیگری هم داشته که حالا ما فرصتمون بهمون اجازه نمیده، هر کس میخواد رجوع میکنه به آیاتی که راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام است و یا زندگانی اون بزرگوار رو یکی از دانشمندان خیلی خوب شیعه زحمت کشیده، آقای رسولی محلاتی به نظرم باشه، کتاب بی‌نقصی در این زمینه نوشته به نام کتاب از آدم تا خاتم اگر اشتباه نکنم، که ما عموما دوستانمون به کتاب قصص الانبیا مراجعه میکنن که اینا پر است از اشکال اعتقادی، بعضیشون هم پر از مطالب اسرائیلیات، ولی ایشون این کتابو نوشته، به نظرم آقای هاشم رسولی محلاتی باشه به نظرم اگر اشتباه نکنم، کتابی به نام از آدم تا خاتم سلام الله علیه مجمعین. خیلی کتاب بی نقص، من خوندم این کتابو تقریبا نمیتونیم بگیم نقصی داره، اگرم داشته شاید نقص خیلی جزئی باشه برطرف بشه، اونجا زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام هم توصیف داره، دوستان بگیرن حتما بخون. خب امتحانات دیگری هم حضرت اونجا براش پیش آمد، با سربلندی از این امتحانات بیرون اومد. در سن پیری هست، خوب توجه بکنید، در سن پیری هست، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، کلمات یعنی اون امتحاناتی که براش ما پیش آوردیم. از ابتلا یعنی هنگامی که مبتلا کردیم، امتحانش کردیم، آزمایشش کردیم، به قول دانشگاهی‌ها تستش کردیم ابراهیم رو، به کلمات یعنی به اون در مراحل گوناگون، به اون چیزایی که براش در نظر گرفته بودیم. یکیش همین آوردن هاجر توی سرزمین لم یزرع مکه بود، یکیش مبارزه کردن و افتادن توی آتش و آخ نگفتنش بود، عرض خدمت، و دیگر چیزها که رجوع میکنید میخونید. وقتی که این آزمایشات انجام دادیم، فأتمهن، آزمایشات به پایان رسید. خب آزمایشات به پایان رسید چی شد؟ حالا خداوند چه نتیجه میخواد بگیره اینجا؟ قال انی جائل و کل ناس اماما، خطاب از ناحیه خدای تعالی به ابراهیم رسید. خطاب رسید ابراهیم، ما تو رو آزمایشات گوناگونی کردیم، خیلی خوب نمره آوردی، نمره عالی آوردی تو این امتحانات، تو این آزمایشات. بار پروردگار من هر چی دارم از تو هست، تو کمکم کردی. درسته ما کمکت کردیم، ولی تو هم ارادت، از خودت اراده داشتی، اختیار داشتی، میتونستی این کارا رو هم نکنی. میتونستی زنی تو سرزنه مکه نذاری، میتونستی اونجا نرید با اینا مبارزه بکنی، میتونستی تو آتیش مثلا نری، ولی تو همه رو قبول کردی، به ما که خداییم اعتماد کردی، اطمینان کردی. من در اختیار تو هستم پروردگار، اینی جائل و کل ناس امام، من پروردگار میخوام به تو اینجا یک مقامی بدم به نام مقام امامت. تا اینجاش من کاری ندارم، چون اینجا بحثش به بحث امامت هست. من از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن رو کار دارم، فأتمهن، قال انی جائل کل ناس اماما یه بحث مفصلی داره، بمانه ادامهش رو دقت بکنید که به بحث ما که بحث عصمت هست برخورد پیدا میکنه. ابراهیم علیه السلام عرضی داشت که مثلا من دارم میگم خیلی ممنون خدایا، مدالی به من دادی، مدال مجدد دادی بعد از پیغمبری، مقام امامت دادی، تشکر میکنم، یک سوالی دارم بپرس ابراهیم. سوال من اینه که ومن ذریتی، خدایا به بچه های منم این مقام، این مقاماتی که تو میگی داده میشه یا نه؟ پیغمبری، امامت، اینا داده میشه؟ قال لا ینال و عهد ظالمین، خداوند خطاب بهش کرد که لا ینال و عهد ظالمین، عهد من که پیامبری هست، امامت هست، اینا به ظالمین نمیرسه. ظالمین یعنی کیا؟ ظالمین یعنی یک، کسانی که به خدای تعالی ظلم کردن با انجام اعمال خلافشون، گناه و معصیت انجام دادن. یعنی چی؟ یعنی اوامر، دقت بکنید یادداشتتون به این صورت باید باشه، اوامر و نواهی مولوی رو، اوامر و نواهی مولوی رو، مولوی یعنی چی؟ یعنی اون اوامر و نواهی که اگر انجام ندیم عقوبت داره، اگر انجام بدیم عقوبت داره. اوامری که دستوراتی که میرسه که اگه انجام ندیم عقوبت و مجازات سختی داره، نواهی که اگر نهی شدیم از یه کاری ما بریم انجام بدیم بازم عقوبت شدید داره. اینو ذکر کرده، اینو میگن اوامر و نواهی مولوی. مولوی یعنی از ناحیه مولا میرسه، مولا امر کرده، نهی کرده و عقوبت هم کرده، اگه کسی به این امر و نهی توجه نکنه. ظلم به خدای تعالی یعنی اوامر و نواهی مولوی خدای تعالی رو زیر پا گذاشتن، این میشه ظلم به خدای تعالی. ظلم به دیگران یعنی در حق مردم بره ظلم و ستم بکنه، حق مردم بخوره، حق مردم رو نده، به حقوق مردم تعدی و تجاوز بکنه، حقوق مردم رو پایمال بکنه، یکیسی رو بکشه، یکیسی رو بزنه، کور و کر و شل بکنه، از این قبیل کارا که ما اصطلاحا بهش میگیم مظلمه چی؟ بله، ناس، مظلمه ناس، مظلمه ناس به گردنش بده، این همیشه ظلمه به مردم. ظالمین شامل این دو قسمت و همچنین قسمت سوم که ظلم به خود باشه، ظلم به خودی که، اینو دقت کنید، ظلم به خودی که ارتباط با اوامر و نواهی مولوی پروردگار پیدا بکنه، نه ارشادی. دقت بکن. پس یه وقت من میام به خودم ظلمی میکنم، ستم به خودم میکنم، وقت خودم رو تلف میکنم، درست؟ دقت بکنید. یه وقت من بین کار خوب و خوبتر مخیر هستم، اختیار دارم یکیشو انتخاب بکنم. خوب توجه بکنید، بین این دوتا کار، عوض این که کار خوبتر رو انتخاب بکنم، کار خوب رو انتخاب میکنم. این عقوبت نداره، این نهی مولوی نیست. به میگن نهی ارشادی. چرا؟ میگه خدای تعالی میگه من گذاشتم جلو پات، هر کدومو میخوای انتخاب کن. ای یونس، به تو گفتم هر وقت از دست قومت خسته شدی، دیدی خیلی اذیت میکنن، اصلا طرفت نمیان، برات گذاشتم که نفرین بکنی. این چیزو برات خواستم، هر وقت خواستم خاصی نفرینشون کن. اما بهتر اینه ای یونس، من مجازاتی هم اینجا نرم، چون امرم امر ارشادیه، نهیم نهی ارشادیه، بهتر اینه صبر بکنی به پایینا، اما اگه نخواستی میتونی نفرینشون هم بکنی. حضرت نفرین کردن رو برمیگزینه، یعنی امر خوبتر رو میذاره زمین خوب رو انتخاب میکنه. این مجازات نداره، اینو بهش میگن نهی ارشادی، امر ارشادی. اینجا ظلم به خودش کرده، چون بالاخره میتونست یه درجه دیگه ای بگیره، یعنی کار خوبتر رو انجام بده، ولی کار خوب رو انجام میده. اینجا باز ظلم به خود کرده، اما این ظلم به خود از نوع چی هست؟ از نوع ارشادی هست، این عقوبتی نداره. ظلم به خود دوم از نوع مولویه، یعنی یه وقت من به خودم ظلم میکنم، یعنی چی؟ یعنی میرم میزنم تو گوش یه کسی، چشمش کور میشه یا چشمش نصف بیناییش از دست میده، من دیه برام میبرن، 6 ماه منو تو زندان میندازن، یه سوء سابقه برام درست میشه، فلان فلان. این میشه از ظلم به خودیم که از نوع مولوی، یعنی خداوند فهمیده آقا تو گوش مردم نزن، چشم مردم رو کور نکن، تحمل کن، بی جهت مردم رو چی نکن، اگه میخواد مجازات بشه برو معرفیش کن، بیان از نظر قانون بگیرم مجازاتش کنم، من خدا به تو همچین اجازه ندارم که بزنی چشم مردم رو کور بکنی. اینم ظلم به خودش کرده، از کار و زندگی افتاده، تو زندان افتاده، سوء سابقه براش درست شده و و و و غیره. ظلمش هم از نوع چی بوده؟ از نوع مولوی بوده. پس یه وقت من میگم ظلم تو نفسی، ظلمم از نوع ظلم چیه؟ مولویه. یه وقت میگم ظلم تو نفسی، ظلمم از نوع ظلم چیه؟ ارشادی هست. اون موقعی که مولوی باشه به من عقوبت و مجازاتی نیست، من از درجه عصمت ساقط چی؟ نمیشم. اما اون موقعی که ظلمم ظلم مولوی باشه، یعنی عقوبتی در پیداش بشه، اگر گفته باشم با درجه عصمت ساقطم، من دیگه معصوم نیستم. این حتی یک چیزی که ما تو پرانتز عرض کردیم. اینجا میفهمد لا ینالو عهد ظالمین، یعنی من عهدم به ستمگرانی که 3 تا ظلم، یکی از این 3 تا رو انجام داده باشن. 1، شما بفهمید ظلم به، با هم بگی، ظلم به خداوند. 2، ظلم به مردم. 3، ظلم به خود از نوع چی؟ از نوع مولوی باشه. یکی از این 3 تا رو که انجام بده مشمول چه دسته ای میشه؟ تو این آیه شریفه ظالمین میشه. و عهد خداوند که پیغمبری و امامت هست هیچگاه به ظالمین طبق فرمایش خدا خداوند چی؟ نمیرسه. اینم دلیل بر عصمت انبیاست. پس به اون کسانی که عهدش رسیده، اینها قطعا ستمگر چی؟ با هم بفرمایی؟ نیستن. اگه بودن قطعا خداوند، چون داره میفهمد لا ینال عهد ظالمین، عهدش به اینها چی؟ نمیرسید. به اونایی که رسیده به عنوان نبی معرفی کرده، قطعا اینا ستمکار از این 3 نوع نبودن، هیچ کدوم ستمی از این 3 نوع انجام نیده بودن، پس اینا همه معصوم بودن. که خودش هم میفهمد که اینها کسانی هستند که به ستمگران عهد من نمیرسه. به غیر ستمگران، کسانی که چی نکنن و من بخوام استعداد نبوت داشته باشن، اونها رو چیکار میکنم؟ نبیشون میکنم، رسولشون میکنم، که همین گونم خدای تعالی انجام داده، 124,000 رسولش این گونه افرادی هستند. امیدوارم اینم فهمیده باشید. یک صلوات دیگه بفرستی تا یه دلیل دیگه هم عرض کنیم. خب چون فرصتمون زیق هستش، اجازه به من بدهید که من عرض به خدمتتون که دو سه تا روایت هم بخونم، یکی دو تا آیه دیگه هم داشتم ولی خب وقت نمیشه. حالا به نظرم همین چند تا آیه هم برای فتح این باب و فتح این بحث کفایت بکنه. اجازه بدید که اون چند تا روایت رو هم بخونیم، بعد انشاءالله سراغ بحث دیگری که در جلسه آینده هست انشاءالله خواهیم رفت. احادیث رو من از میزان الحکمه میخونم براتون، صفحه 3803. قال علی علیه السلام: خرد مردم، عقل مردم دستخوش خلل و کاستیست. یعنی عقل مردم نوسان داره، کم و زیاد میشه. یه روز عقلش کار میکنه درست، یه روز عقلش درست کار نمیکنه. خرد مردم دستخوش خلل و کاستیست. یه روز میگه آقا عقلم کار نمیکنه، یه روز عقلم کار، یه روز عقلم میرسه، یه روز واقعا عقلش میخواد برسه نمیرسه به اون چیز، یه کاری میکنه کار خلاف زندگیش انجام میده، ضربه به خودش میزنه. حضرت میفهمد مردم اینجوریان، اما یه استثناء داره. فرمایش حضرت اینه: جز، یعنی به استثنای آن کس که پروردگارش مسونش بدارد. پس یه دسته ای هستن که پروردگار به اینا چی داده؟ مسونیت اعتقادی، فکری، عقلی بهشون داده. جز این دسته بقیه مردم اینجورن، اونها عقلشون کم و کاستی درش پیدا نمیشه. وقتی کم و کاستی درش پیدا نشد، تکامل داشت، عقل تکامل یافته ایش وقت طرف معصیت و گناه چی؟ تموم شده. نهج البلاغه هم این که عرض کردیم، تو نهج البلاغه هم حکمت 343 هست. این اولین حدیث که دلالت میکنه برای اینکه انبیا معصومن. علی علیه السلام در قرر الحکم هم این مطلب آمده، صفحه 8469. حضرت میفهمد هر کس اسمت به او الهام شود از لغزش ها در امان ماند. یعنی هر کس خداوند معصومش بکنه دیگر سراغ هیچ لغزشی چی نمیره، یعنی پاش در هیچ جا نمیلغزه، دستش نمیلغزه، چشش نمیلغزه، زبانش نمیلغزه، اعضا و جوارش اصلا دچار لغزش ها چی نمیشن. معصوم اینجوریه. حالا عبارت دیگری رو ببینید، یعنی میخوام یه عبارت مخالفی رو بگیم، موافقش رو شما دریابید. از امیرالمومنین علی علیه السلام، باز میزان الحکمه همون صفحه در قرر الحکم صفحه 6992 هم هستش. حضرت میفهمد چگونه از شهوت خودداری کند. جلوی شهوت خواهش میکنم معنی رو بمیسید، باز این معنی هم تو ذهن مردم عوضی جا افتاده. تا ما میگیم شهوت، همه میرن سراغ مسائل زنا و غیر زنا و نمیدونم دنبال مسائل زناشویی و فلان. نه، شهوت اصلا معنیش این نیست. یکی از مصادیق شهوت این قضیه هست. شهوت یعنی دلم میخواهد ها. شهوت این هر چیزی که من دلم میخواد که خلاف امر پروردگار و خلاف شرع البته باشه، این بهش میگن شهوت. دل خواستن ها رو میگن شهوت. حالا شهوت مسائل شهوت نمیدونم جنسی هست، شهوت نمیدونم پولی هست، شهوت مقام هست، شهوت ریاحب هست، حب ریاست هست، شهوت فرزند هست، الاخر بگیرین شما برین جلوش. این همه دلم میخواهد هست. حضرت میفهمد چگونه از شهوت خودداری کند کسی که اسمت یاریش نکرده باشد. یعنی چی آقا؟ توضیحشو میتونید بدید شما؟ کسی که اسمت یاریش نکرده باشد چگونه از شهوت خودداری کند؟ مفهوم مخالف این حرف چی میشه؟ یعنی اون کسی که خودداری از شهوت میکنه قطعاً چی یاریش کرده؟ اسمت یاریش کرده. یعنی دارای مقام چی باید باشه؟ کسی که دارای مقام اسمت باشه قطعاً از هر گونه شهوتی چیکار میکنه؟ خودداری میکنه. این مفهوم مخالف عبارت مولا امیرالمومنین علیه السلام است. حدیث بعدی باز در میزان الحکمه صفحه 3805. امام صادق علیه السلام در پاسخ به سؤال هشام که از اون حضرت سوال میکنه که یا ابن رسول الله معنای معصوم چیه؟ حضرت میفهمد معصوم کسی است که به کمک خدای تعالی، یعنی به خواست خدای تعالی، از همه محرمات الهی، محرمات یعنی چی؟ اون چرا که حرام شده اش انجام، از همه محرمات الهی خود را نگه دارد. خدای تبارک و تعالی فرموده است و هر که به خدا عصمت و پناه جوید هر آینه به راه راست هدایت شده است. این آیه شریف است، البته که اون بزرگوار میخونه، من یه فارسی آیه شریف است، من آیه شو یادم رفت، یادداشت بکنم، شما رجوع میکنید خودتون. و من یعتصم بالله، آیهش به نظر میقدر باشه که فقط هدی الی صراط مستقیم، به نظرم آیهش میشه اولش همینه، و من یعتصم بالله. حضرت اشاره به این آیه میکنم، میفرمایند که هر کسی که خدای تعالی بهش مقام عصمت بده از همه محرمات خودش رو نگه میداره. یه حدیث هم از امام سجاد علیه السلام بخونین، حضرت میفرمایند که امام ما خاندان جز معصوم نمی باشد. چرا؟ برای اینکه پیشوایی که همه رقمه باید ازش اطاعت بشود باید معصوم باشه، جز معصوم از برای امامت در نظر گرفته نمیشه. شما اینا هم یاد داشته باشین که پیغمبران هم به معنای لغوی امام بودن، به معنای لغوی امام بودن. بعد حضرت سجاد عصمت رو بیان میفرمان، و عصمت امری نیست که در ظاهر فرد باشد و به وسیله آن شناخته شود، یعنی رو پیشونیش یه علامتی باشه که بگن آقای معصومه، نه، از این رو چون به ظاهر فرد نمیشه معصوم و شناخت، از این رو معصوم باید تعیین شود، یعنی معصوم رو فقط و فقط خدای تعالی باید تعیین بکنه و بس. مقامی نیست که مردم همینجوری بتونن به همدیگه بدن یا برن تو حوزه علمیه به دست بیارن. این در بحث اثبات عصمت، عصمت انبیاء عظام سلام الله علیه مجمعی، که نتیجه گرفتیم که همه انبیاء باید معصوم باشن و معصوم هستن از قرآن کریم و روایات. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.